صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی ائمه الطیبین الطاهرین المعصومین. در فرازهایی که روز دوشنبه خونده شد، آخرین جملهش این بود: کبرن تزایقت صدور و به. حضرت می فرماید این کبری که من در این خطبه میگم و کرارن هم لغتش تکرار شده از ابتدای خطبه تا اینجا و یکی دو بار دیگه هم در فرازهای بعد خواهد آمد، این کبر کبریه که به سبب این کبر و با ظهور این کبر تمام سینه‌های آلودگان به این کبر دچار تنگی و محدودیت شدید میشه. تزایقت از صدور و به. خب این کبر کبر شیطانیه که تزایقت صدور و به، یعنی یه حالتیه در باطن که حالا این حالتو خود آدم به خاطر جهلش به حق ایجاد میکنه که از پذیرفتن خواسته های پروردگار امتناع میکنه، یعنی این علامت کبره، امتناع از پذیرش خواسته های پروردگار نشانه کبر. ابا و استکبر و کان من الکافرین. یا نه، آدم عالم به عظمت حق و آگاه به صغارت و حقارت و محدودیت خودشه، ولی در مقابل خواسته های حق کبر می‌ورزه. ابلیس متکبر عالم بود، خیلی ها متکبر عالمن، خیلی ها عالمن و به علمشون عمل نمی کنن، خیلی ها متکبر جاهلن، یعنی در درون خودشون گمان میکنن که چیزی هستن و معنی نداره که فرمانها و خواسته های حضرت حق رو بپذیرن. بالاخره منشأش هر چی میخواد باش، از آثارش تزایقت صدور و به، اینه که سینه رو و باطن رو و دل رو به شدت دچار مضیقه و تنگی میکنه. خب این مضیقه و تنگی یعنی چی؟ چی کار میکنه با دل؟ یه مقدار ما به آیات قرآن مجید در ذیل کلمه صدر و صدور اگر دقت بکنیم میبینیم که این تنگی به معنای کم حوصلگیه و کم ظرفیتیه در برابر برنامه‌های خداوند و فرهنگ پروردگار که ما خودمونم در بعضی از مردم میبینیم، حالا یا عالمن و متکبرن یا جاهلن میگه من حوصله نماز خوندن ندارم، من حوصله حج رفتن ندارم، من حوصله به جلسات ماه رمضان اومدن و جلسات محرم اومدن ندارم، من حوصله قرآن خوندن ندارم. همش تکیه میدن عدم عملشون رو به عدم حوصله، که اینا نشانه کبره، نشانه این بیماری خطرناک ابلیسیه که آدم خودشو یکی حساب میکنه و پروردگار رو هم یکی، یکی او یکی من، و من معنی نداره زیر بار احکام خدا برم اگر خدا رو قبول داشته باشه، یا زیر بار نبوت پیغمبر برم، یا زیر بار ولایت ائمه طاهرین برم. من برای خودم آدم فهمیده ایم و عقل دارم و خودم بلدم چگونه زندگی کنم. این چگونه زیست رو همینیه که میلیون ها سال تمام ملت ها و دولت های ضد حق به خودشون بستن، که این یه دروغ مسلمه، ولی اینا به معنای یه مطلب صدق و درست قبول کردن. اما بعضی از دانشمندان با انصاف غربی که تقریبا آدمای متکبری در برابر حق نیستن، نه اونا یه حرفای خیلی خوبی در این زمینه دارن. دیشب نگاه میکردم حرف 4-5 تاشونو که در کتابهای اجتماعی نوشته شده به وسیله علمای عرب هم نقل شده، من یکی دو تا کتابشونو در پاورقی یک کتاب دیدم. مثلا یکیشون میگه اگر بشریت رو به پیغمبر اسلام بسپارن، این بسپارن معنیش اینه که نمیذارن، چون خودش غربیه و اوضاع رو کاملا وارده که مانع از هدایت شدن مردمان، هم دولت ها هم دانشگاه های غربی. به همین خاطر هم است که 200 سال کتابای خودشون رو حاکم بر دانشگاه کردن، حتی هنوز بعضی از کتاباشون حاکم به دانشگاه های ما هم هست، و در این 200 سال انقدر دلسردی و ناامیدی ایجاد کردن که دانشمندان اسلام سراغ اون رشته هایی که تشم جهنمه و استعمار کردن افکار دانشجویان جهانه، دانشمندان ما سراغ نوشتن همون رشته ها با جستجو در آیات قرآن و روایات مخصوصا اهل بیت نرفتن. چون اگر بخوان برابر با مکتب سنت اینجور کتابا رو بنویسن، باز یه درصد بالایش رنگ و بوی حرفای اونا رو داره. یعنی آدم وقتی که آثار بنی امیه رو میبینه، میبینه بنی امیه مردم رو به مکتب مادیگری سوق دادن، ولی زیر پوشش اسلام، یعنی اومدن حقایق اسلام رو وارونه کردن و به نام اسلام تحمیل به مردم کردن و با این شگرد واقعا تونستن از زمان خودشون تا حالا یک بدنه عظیم ملت اسلام رو بیدین کنن و چراغ پرفروغ نبوت رو کم بکنن، حرارتش رو. من در این زمینه خیلی مطالعه کردم، بخوام محصول مطالعاتم رو براتون بگم، خب از بحث در حضور شما و با شما باز میمونم. شما همین کتاب الاتقان سیوطی رو نگاه بکنید که جدیدنم در دو جلد چاپ شده، اتقان فی علوم القرآن، یعنی میخوام ببینین کنار قرآن مجید اینا چه جنایاتی رو برای پس زدن پیغمبر و معمولی نشان دادن پیغمبر مرتکب شدن. یه بابی این جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان داره که من وقتی به این باب رسیدم در مطالعه الاتقان است حالم داشت و هم میخورد و به آخر نرسوندم. عنوان باب اینه، عنوان درشت، و بعدم موارد متعددی رو نقل میکنه که ما نزله، ضمیر نزله به قرآن برمیگرده که داره بحثشو میکنه. ما موصول است آنچه که نازل شد از قرآن، ما نزله علی رأی عمر، آیاتی که بر اساس رأی عمر از جانب خدا نازل شده. و بعد از این سر عنوان و سر فصل پرداخته به آیات متعددی تحت این عنوان در همه آیات که اومدن محضر پیغمبر، حالا یه جمعی، یه نفری، یه دو نفری، یه چهار نفری مطلبی رو از پیغمبر پرسیدن و ایشون از جواب دادن عاجز شده. اینو بزرگترین دانشمندان اهل سنت دارن می نویسن. جلال الدین سیوطی در اونا آدم کمی نیست. عاجز بوده پیغمبرم، اینجوری تو فکر بوده و جوابشو پیدا نمی کرده. بعد عمر کنار دست حضرت نشسته بوده، برمیگرده به پیغمبر میگه اگه جواب اینا رو یا جواب این سائل رو این گونه بدیم اینا مشکلشون حل میشه. یه مرتبه جبرئیل اومده و یه آیه آورده بر رأی عمر، یعنی همونی که عمر به پیغمبر گفته اگه اینجوری جواب بدیم، اون جواب در آیه اومده و پیغمبرم خیلی از عمر تقدیر کرده. البته من دارم معنی میکنم به عنوان این که عقل تو پخته تر منه، کامل تر منه، جامعه تر منه، تو یه چیزایی رو میفهمی، من نمیفهمم اونا رو. یعنی ببینید حد پیغمبر اکرم رو از یه آدم بی سوادی که در مکه شغلش دلالی فروش خر بوده پایین تر رو بردن. اگر بنا بود بنویسن رشته های دانشگاهی رو، نه حالا در علوم تجربی، در همین علوم معنوی و علوم عقلی و علوم اجتماعی و علوم اقتصادی، خیلی راحت میتونستن بر اساس قرآن و روایات پیغمبر و روایات اهل بیت بنویسن. حالا اگر در گوشه و کنار جهان اسلام یه دو تا هم پیدا شدن نوشتن، اصل زمینه رو چنان در این 200 سال کور کردن که راه ورود اون کتابا رو به دانشگاهان بستن و به گونه‌ای با مغزها برخورد کردن که اصلا این کتابا رو مسخره می‌کردن. یعنی می‌گفتن ما بیایم اقتصادی که دورکایم برای ما نوشته یا مسائل روانکاوی که فروید برای ما نوشته یا مسئله تطور در انواع رو که داروین برای ما نوشته، اینا رو بذاریم کنار، کتاب عاشق نقی رو بیاریم تو دانشگاه ها بخونیم. یعنی یه چنین بلایی رو سر ملت های اسلامی هم اووردن. اگرم در اروپا یه نفر به انصاف اومده یه مطلبی رو گفته، اصلا یه کاری کردن پخش نشه، یا یه کاری کردن که اگر پخش بشه بندازنش تو همون امواج خطرناک شدیدی که بنی امیه علیه پیغمبر و توحید و اسلام ایجاد کردن. ولی خارج از همه این امواج تاریک ظلمانی ابلیسی، این دانشمند میگه اگر کل بشریت رو برای همیشه دستشو تو دست پیغمبر اسلام بگذارن، تمام مشکلات جوامع و ملت ها حل میشه. حالا من شاید اسم یکی دوتا رو اگر شد فردا براتون بیارم اگر خدا بخواد. در هر صورت وقتی که یک کسی حالا جاهلانه یا عالمانه برای خودش یا با دمیدن ابلیس نفخه شیطان که در فرازهای قبل بود برای خودش شأنی بسازه که من یکی، خدام یکی، من خودم عقل دارم، من خودم علم دارم. دانشمندان غرب میگن خب شما ادعا کردین علم داریم، شما ادعا کردین عقل داریم. یکی دیگه شون میگه، میگه که قوانین اسلام رو نگاه بکنید، این قوانین بر پایه‌های ریشه‌داری استواره که اگه خود ما غربیا 2000 سال دیگه از این تاریخ تا 2000 سال دیگه تو عقل بغلطیم، به قوانین و مقررات اصولی اسلام نخواهیم رسید. یعنی شما ببینید دلسردی و ناامیدی رو تا کجا در مردم و در ملت‌های اسلامی ایجاد کردن که خود اونا میگن ما از نظر قانونگذاری 2000 سال عقبیم، ما میگیم غربیات در همه چی از ما جلوترن، اگه 100 سال دیگه هم ما اختراع کنیم و کتاب بنویسیم بخوایم به اونا برسیم، اونا با 100 سال هم ما جلوتر. شما ببینید منصفان اونا چی میگن و جاهلان استعمار شده فکری ما چی میگن. این یه دانشمند دیگه شونه که میگه از نظر تشریع و قانونگذاری خود ما با تکیه بر خودمون، عقلمون و علممون که شما میگین، میگین ما چه نیازی به خدا داریم؟ ما آدم نفهمی هستیم که یکی دیگه بیاد دست ما رو بگیره تو جاده زندگی حرکت بده. ما خودمون عقل داریم، علمم داریم. اون وقت میگه ما از نظر تشریع 2000 سال دیگه بدویم به تشریع و قدرت مقننه اسلام نخواهیم رسید. اما از این طرف ببینید دولت‌های استعماری و همین کتابا و وسوسه ها با افکار چیکار کرده. هنوز تو جامعه خود ما شیعه این حرفو مردم جوونا میزنن که ما 100 سال از اونا عقبتریم. اتفاقا حالا در تشریق تا قیامت از اونا جلوتریم، در خیلی از روش‌های زندگی ما از اونا مقدم تریم. من قسمت عمده اروپا رو دیدم، با مردمش صحبت کردم، نشست و برخاست داشتم. شما اگه برید و دقیقا اینا رو ارزیابی بکنید، حتی دانشمندانشونو حس میکنید با یه حیوان دو پای بی دم و بی سم که دم و سم نامرئی خطرناکتر از همه حیوانات دارن ملاحظه میکنید. واقعا حیوانات وحشی عجیبی هن که یکی دیگرشون نوشته همینطور که تمدنهای گذشته متلاشی شد و چراغش خاموش شد، عنقریب تمدن غرب هم متلاشی میشه و تمدن اسلامی اگه بذارن تمام جهان رو خواهد گرفت. خب کبرن تزایقت به صدور، ولو عالمان آدم در برابر حق متکبر بشه، ولو جاهلانه متکبر بشه، یا نه یک کسی بیاد باد تکبر رو تو دماغ آدم بندازه. یکی از آثار خطرناک این کبر بی‌حوصلگی یا تنگی حوصله و کم ظرفیتی شدید در مقابل خدا و انبیا و ائمه طاهرین و اعمال اسلامی و رفتار اسلامیه. که من با توجه به الصدوری که در فرمایش امام اومده استفاده کردم و درست هم استفاده شده که این تزایقت صدور کاملا مقابل شرح صدریه که قرآن کریم مطرح کرده. انشراح یعنی گستردگی، یعنی ظرفیت بالا، که حالا هم درباره شرح صدر هم درباره ضیق صدر، که شرح صدر از میوه‌های شیرین ایمان به خدا و جریاناتیه که رحمت خداوند در زندگی ایجاد میکنه، ولو اینکه ظاهرش به نظر تلخ بیاد. اصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکن و اصا ان تحبو شیئن و هو شر لکن، یعنی عقل شما قد نمیده به همه چی، یعنی علم شما قد نمیده به همه چی. اروپا هم معبودشو عقل قرار داد و علم قرار داد، بهتر که نشد زندگی از 200 سال پیش هی سراشیبی جنایات و ظلمها و ستمها و حق بردنها و غارتگریها چه در بیرون چه در جامعه خودشون بیشتر شده، یعنی عقل بل استقلال به دادشون نرسید، علم بل استقلال به دادشون نرسید و به دادم نمیرسه. اگه به داد میرسید پروردگار انبیا رو مبعوث به رسالت نمی کرد و کتاب آسمانی نمی فرستاد. بالاخره کل این گره ها و مشکلات به دست باقی مانده انبیا و ائمه و یاران با وفاش که از همه آلودگی ها باطنشون پاکه باز خواهد شد. خب یکی از آیات زیبا در این قسمت شرح صدر، یه روایتی هم هست که خیلی روایت زیبا و عالی از رسول خدا که از دو خطبه نماز جمعشون این روایت یه بخش خطبه اولیشون بوده ظاهرن. خطبه پیغمبر خوشبختانه به جا مونده یه تعدادیش. این خطبه حضرت اولی رو که حالا خیلی روش تکیه میکنن شما در کتابا ملاحظه بکنید یه خطبه 5 دقیقه‌ای بوده و با همین خطبه هم سلمان سازی میکرده، ابوذر سازی میکرده، البته مستمعش هم شرح صدرش خوب بوده، پذیرشش خوب بوده و مستمعی بوده که قرآن تعریفشو میکنه و قالو سمعنا، قبول کردیم و سمعنا و سمعنا و اطعنا. حالا این شرح صدر خب در کنار عبادات لازمه، در کنار حوادث لازمه که آدم از کوره در نره، با پروردگار دوچار چون و چرا نشه، صبر بکنه، برای حل مشکلش به دشمن پناهنده نشه و برای حل مشکلش فکر نکنه کلید حل مشکل بیرونه یا در داخله. اونی که شرح صدر داره در برخورد با تلخترین حوادث مانند ابوذر کاملا جریان تلخ و تحمل میکنه، حاضر به پول گرفتن نمیشه، حاضر به بی‌حوصلگی نمیشه، خیلی راحت تبعید و قبول میکنه و با امیرالمؤمنین خداحافظی میکنه و راحت هم در بیابان روضه میمونه و پیغام پسغام دشمن رو هم رد میکنه و اونجا در کمال ایمان و اوج عرفان به پروردگار از دنیا میره. این شرح صدره. حالا اون روایت رو عنایت کنید، النور رو، اذا دخل القلب انفسح و انشرح، که این نور رو که پیغمبر می‌فرماد اذا دخل القلب، زمانی که وارد قلب بشه، کی باید وارد قلب بکنه؟ خدا باید ما رو یهد الله لنوره، به نورش هدایت بکنه با نبوت انبیا و با نزول کتب آسمانی. منم نبوت رو و کتاب رو اندیشه بکنم، تسلیم بشم، این نور رو وارد قلبم بکنم، این نور اسلام رو، این نور هدایت رو، این نور دین رو دستم رو بذارم تو دست خدا. یخرجهم من الظلمات الى النور، النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. هر دو لغت رو پیغمبر آوردن، گسترده میشه دل و گشایش برای این دل میاد، چون خود این نور مبدأش رحمت بی نهایته. و معلومه با قلب آدم چی کار میکنه، معلومه. انفسح و انشرح قیل یا رسول الله و ما علامت ذلک، ما با چه علائمی بفهمیم که این نور در قلب ما طلوع کرده، نشونش چیه؟ که حضرت فرمودن التجافی اندار الغرور، نه التجافی عن الحیات، نه التجافی عن المعیشه، التجافی اندار الغرور، یعنی از دنیای ابلیسیان و فرعونیان و امویان و عباسیان و کیفیت دنیای غربیان کنارگیری کردن، خالی شدن. از تجافی اندار الغرور و تزود لیوم نشور، نه که وقتی نور وارد قلب میشه آدم میشه آخرت ساز، وقتی این نور طلوع میکنه دیگه آدم یه طرفه نی که فقط دنیا ساز باشه بعدم زیر خروارها اسکناس بمیره و هیچی از اونا که به دست آورده گیر خودش نیاد. و تزود لیوم نشور، آدمی که این نور رو داره معمار آخرت سازه. و تزود تعهب لیوم نشور و تزود لسکن القبور، اینه که آدم برای برزخش کار بکنه. و ما علامت ذلک؟ قال التعهب لیوم نشور، التجافی اندار الغرور و تعهب لیوم نشور و تزود لسکن القبور، این علامت نوره. با این نور واقعا حوصله آدم عجیب میشه. در زن و بچه داری اسلامی، در معاشرت اسلامی، در اقتصاد اسلامی، یعنی آدم تحمل عجیبی در امور الهی پیدا میکنه و تمام وعده های پروردگارم به متحمل این امور وعده نامحسوس دیگه، به ما که نشون نمیدن، بگن شما عبادت کنید، خدمت به خلق بکنید، صبر بکنید، اینجا رو بهتون میدم. نه، فقط میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت هل انهار، وعد الله المؤمنین و المؤمنات، فعلا من وعده میدم ولی نشونتون نمیدم. اما خود اون تحمل و شرح صدر سبب که آدم قبول بکنه وعده های صدق وجود مبارک پروردگارو. یه تو تمام کتابای روایی هستش، تمام تو بهار هست. بعد حالا یه دونه شما سیدی روایت بگیرین، یه کلمه شو بزنین، کل کتابا رو براتون میاره. و اما این شرح صدر در قرآن و ضیق صدر در قرآن که یه مقدار به نظرم بحثش گسترده است، در حد یکی دو روز البته اگه تلگرافی بخواد بیان بشه، در ضمن بعضی از آیات و روایات و یکی دو فراز بسیار پرقیمت از نهج البلاغه انشاءالله فردا.